آلبرت لاسکر، تنها تبلیغاتچی دنیا منم. آلبرت لاسکر، سلطان تولید محتوا. در این پادکست سعی داریم به معرفی یکی دیگر از مشاهیر عرصه تبلیغات، آقای آلبرت لاسکر بپردازیم. آلبرت لاسکر در 1 می سال 1880 در فرایبورگ آلمان به دنیا آمد. او سومین فرزند از خانواده پرجمعیت آقای موریس لاسکر بود. زمانی که لاسکر دوران کودکی را می‌گذراند، آنها به امریکا بازگشتند و در گالوستون تگزاس ساکن شدند. پدر لاسکر فردی صاحب نفوذ و موفق بود و شاید به همین دلیل بود که از فرزندانش به ویژه آلبرت توقع داشت مسیر موفقیت را به خوبی طی کند. اما آلبرت لاسکر در دوران تحصیلات مقدماتیش یک فرد کاملا معمولی بود و شاید به این خاطر که نتوانسته بود درخواستهای پدرش را برآورده سازد، دوران کودکی و نوجوانیش در بیم و امید گذشت. با اینکه لاسکر دانش آموز متوسطی بود، اما از همان دوران کودکی و نوجوانی استعداد خوبی در روزنامه نگاری داشت، به طوری که در سن 12 سالگی برای روزنامه گالوستون یک ویژه‌نامه 4 صفحه‌ای رایگان هفتگی تهیه می‌کرد که تقریبا تمام کار نویسندگی، ویرایش و انتشارش با خود لاسکر بود. جالب این که در همان ویژه‌نامه تبلیغ یک کسب و کار محلی را قرار داد و ویژه‌نامه گالوستون را به درآمدزایی رساند. او یک سال بعد این بخش را دیگر منتشر نکرد و به عنوان خبرنگار روزنامه گالوستون مشغول به کار شد، اما در همان زمان هم مدیرانش را با تهیه یک مصاحبه اختصاصی شگفت زده کرد. روزنامه نگاری یا تبلیغات؟ لاسکر پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان برای مدت کوتاهی با روزنامه‌های نیورلان تایمز و دالاس همکاری کرد، ولی دوباره به گالوستون برگشت. روزنامه نگاری پیشه‌ای بود که پدر قدرتمند آلبرت با آن به شدت مخالفت می‌کرد. بنابراین از او خواست که به مدت 3 ماه از نیویورک دور باشد و در شرکت تبلیغاتی لورد و توماس در شیکاگو کار کند و در صورتی که مجدداً تمایل داشت به نیویورک برگردد. آلبرت لاسکر پذیرفت و به عنوان یک نظافتچی ساده در این شرکت مشغول به کار شد. همکاری او رو به پایان بود و او می‌خواست که هر چه زودتر به نیویورک برگردد که یک اتفاق به ظاهر پیش پا افتاده مسیر زندگی او را تغییر داد. او در یک بازی قمار $500 از دست داد. او نگران بود که پدرش به این مسئله پی ببرد، به همین خاطر از مدیرانش خواست تا این مبلغ را به او وام بدهند. آنها نیز این مسئله را پذیرفتند به این شرط که لاسکر در ازای پولی که دریافت کرده است در لورد و توماس بماند و برایشان کار کند. این اتفاق شروع مسیر آقای لاسکر برای تبدیل شدن به یکی از ستاره‌های تبلیغات دنیای معاصر بود. سرآغاز موفقیت. او تا مدتی در شرکت لورد و توماس همان کارمند ساده نظافتچی باقی ماند، اما با رفتن یکی از فروشندگان، لاسکر از آقای توماس مدیر شرکت درخواست کرد تا زمانی که جایگزین او را بیابند اجازه دهد تا او مسئولیت‌های فروشنده را به عهده بگیرد. نتایج به دست آمده در این جایگاه جدید کاملا شگفت‌انگیز بود. او در عرض تنها 3 ماه توانست مبلغ $50,000 را بفروشد. تا آن زمان مرسوم بود که شرکت‌ها خودشان تبلیغات را می‌نوشتند و آنها را برای درج در نشریات به شرکت‌های تبلیغاتی می‌سپردند و از محل این قرارداد شرکت‌های تبلیغاتی 10% پورسانت آیدشان می‌شد. لاسکر که به توانایی خود در حوزه نویسندگی مطبوعات واقف بود، از شرکت ویلسون ایردرام درخواست کرد تا به وی اجازه دهند تا شخصاً متن آگهیشان را بنویسد و در صورتی که آگهی موفق بود، 15% از مبلغ قرارداد آگهی به عنوان پورسانت به لورد و توماس تعلق گیرد و در صورت شکست، کل مبلغ تبلیغات بازگردانده شود. مشتری با این پیشنهاد موافقت کرد. نتایج به دست آمده از تبلیغی که لاسکر نوشته بود بسیار جالب توجه بود، در حدی که آن کمپانی مبلغ تبلیغاتش را از $36,000 به مبلغ $240,000 افزایش داد. در سال 1901، در حالی که او تنها 21 سال سن داشت، یک فرد برجسته در شرکت محسوبی شد و سالی $5,000 حقوق می گرفت. لاسکر در سال 1901 با خانم فلورا وارنر ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. در همان سالها او موفقیت‌های گذشته‌اش را تکرار کرد و توانست مجدداً حقوق دریافتی سالانه‌اش را 2 برابر کند و به مبلغ $10,000 برساند. همزمان که لاسکر توجهش را به تولید محتوا معطوف کرده بود، در رشد و توسعه شرکت مطبوعش و همینطور صنعت تبلیغات همکاری ویژه‌ای داشت. این همکاری به طور اخص در زمینه قوت بخشیدن به مسئله ثبت و بررسی اثر بخشی تبلیغات بود. شاید بتوان گفت در عصر جدید لاسکر اولین کسی بود که به این مسئله توجه ویژه‌ای کرد که چرا برخی تبلیغات موفق هستند و برخی دیگر ناموفق. این مسئله شدیداً او را به فکر می‌انداخت. گاهی محتوای تبلیغاتی که موفق نبودند را تغییر می‌داد و از آنها یک تبلیغ موفق می‌ساخت و گاهی نیز جایگاه آنها را در مطبوعات مختلف عوض می‌کرد. لاسکر، شریک جدید لورد و توماس. پس از موفقیت‌های گسترده آقای لاسکر، بسیار قابل پیش‌بینی بود که او به یکی از سهامداران ویژه لورد و توماس تبدیل شود و البته این اتفاق در سال‌های جوانی آلبرت لاسکر افتاد. در سال 1904، زمانی که آقای لورد بازنشست شد، لاسکر یک چهارم از سهام شرکت لورد و توماس را خرید. بعد از اینکه او سهامدار شد، توانست توجهش را به مسئله مورد علاقه‌اش در تبلیغات، یعنی کپی رایت، بیشتر معطوف کند. لاسکر معتقد بود که تاثیرگذاری تبلیغات وابستگی زیادی به محتوای آن دارد. مسئله‌ای که در سال‌های اخیر نیز با عبارت محتوا پادشاه است، اولین بار توسط بیل گیتس مطرح شد. آلبرت لاسکر بر اساس همین اعتقاد اولین دپارتمان تولید محتوا را در شرکت راه اندازی کرد و به آگهی نویسان 4 برابر آژانس‌های تبلیغاتی دیگر پول پرداخت می‌کرد به شرطی که بتوانند آگهی‌های اثر بخش بنویسند. دیدار با کندی. اعتقادات آقای لاسکر به محتوای تبلیغات بسیار متأثر از یک نویسنده کانادایی به نام جان کندی است. بر اساس یک داستان باستانی که در دنیای تبلیغات نقل می شود، در یکی از روزهای سال 1904 لاسکر یادداشتی از کندی دریافت می کند که به او گوش زد می کند که از تبلیغات هیچ نمی داند و اگر مایل است کندی می تواند رازهای تبلیغات را با او در میان بگذارد. می گویند زمانی که کندی این یادداشت را به آقای لاسکر داده، در لابی شرکت حضور داشته است. لاسکر که شیفته ی صراحت کلام کندی می شود، با او به گفتگو می نشیند و در این جلسه آقای کندی مفهوم آگهی فروشنده را مطرح می کند. در حقیقت او معتقد بود آگهی های تبلیغاتی به جای اینکه مملو از مطالب زائد و گولزننده با طراحی های شلوغ باشند، باید دلایل برتری یک محصول را برای خواننده آگهی مشخص نمایند. در حقیقت آنچه استراتژیست های امروزی از آن به عنوان مزیت رقابتی پایدار یاد می کنند و تبلیغاتچی ها سعی دارند آن را به خوبی در تبلیغات به معرض نمایش گذارند، بیش از 110 سال پیش توسط آقای جان ای کندی مطرح شد و به دستان مرد قدرتمند تبلیغات آقای آلبرت لاسکر گسترش یافت. بعد از این جلسه لاسکر از کندی درخواست کرد تا به عنوان آگهی نویس ارشد در لورد و توماس مشغول به کار شود و ثمره این همکاری مشتریان متعددی بود که به سوی این آژانس تبلیغاتی متمایل شدند. همانطور که می دانید، اندیشه های آقای لاسکر پس از ملاقات تاریخیش با آقای جان کندی بیش از پیش به سوی آگهی های محتوا محور حرکت کرد و با ایده تبلیغ فروشنده فصل جدیدی را در این زمینه بنا نهاد. لاسکر در زمینه ی تولید آگهی‌های متن محور تا جایی پیش رفت که استخدام یک مدیر هنری را تا سال‌های متمادی نپذیرفت و تنها زمانی مجبور به این کار شد که برایش مسلم گردیده بود که آگهی‌های مصور در قالب صحیح بیشتر از آگهی‌های متنی می‌فروشد. شاید باید اذعان داشت که او و همکارش در زمینه اعتقاد به متن آگهی زیاده روی کردند. زیرا سال هاست که نقش مؤثر تصاویر و گرافیک خوب و خلاقانه در کنار محتوای متنی غنی پذیرفته شده است. لاسکر مانند برخی از همسنفانش اعتقادی به تحقیقات بازار نداشت و معتقد بود که ما می توانیم توصیه های قابل قبولی به مشتریان داشته باشیم بدون اینکه زمان زیادی را صرف تحقیقات در مورد نیازهای مشتریان کنیم. او این مسئله را با کلماتی زننده مطرح می کرد. نیازی نیست افرادی را چند وقت به خارج از کشور بفرستیم و پس از تحقیقات به ما بگویند الاغ دو گوش دارد. شاید به نظرات لاسکر و برخی همقطارانش در زمینه تحقیقات بازار، نقش قاطعانه محتوای تبلیغاتی و عدم تأثیر گرافیک بر تبلیغات نمیتوان خرده گرفت. زیرا تبلیغات به شیوه امروزی آن در حال تکوین بود و افرادی مثل لاسکر طلایه داران تبلیغات مدرن بودند و به تب چندی به درازا می کشید تا پارادایم های مختلف در زمینه تبلیغات شکل گرفته و به کمک شیوه های علمی جهانبینی غالب مشخص شود. مثلا دیوید نیز در ابتدا تبلیغات تلویزیونی را در فروش محصولات مختلف بی تأثیر می دانست، اما با گذشت زمان و انجام تحقیقات مختلف تأثیر جعبه جادو بر میزان فروش مشخص شد و دیوید حرفش را اصلاح کرد. شخصیت پیچیده. اینکه لاسکر در جوانی سهامدار شرکت لورد و توماس شده بود، مدیریت دیکتاتور مابانه وی را در طول 44 سال مدیریت بر شرکت توجیه می‌کرد. آلبرت لاسکر اساساً اعتقادی به جلسات مدیران برای تصمیم گیری های کلان نداشت و به خاطر اینکه سهم بالای 90% لورد و توماس را در اختیار داشت، به تنهایی تصمیمات مهم را اتخاذ و اجرا می‌کرد. لاسکر بارها به همکارانش خاطر نشان می کرد که لورد و توماس برند تجاری اوست. بنابراین آنچه می گوید باید بی کم و کاست اجرا شود. او همواره سعی داشت نیروهای کارآمد را در لورد و توماس استخدام کند، ولی میزان خروج نیروها از شرکتش نیز قابل توجه بود. البته او به طنز می گفت نیروهایم را به قدری خوب آموزش می دهم که نمی توانم آنها را نگه دارم. شاید بتوان گفت لاسکر بیش از سایر رقبایش در آن زمان از تبلیغات پول درآورد و زندگی مجللی داشت، ضمن اینکه این شیوه زندگی را هیچگاه مخفی نمی کرد. شخصیت پیچیده و حساس لاسکر باعث شد او بیش از یک تبلیغاتچی صرف باشد. هرچند او در تبلیغات به اوج رسید، ولی به داشتن کلکسیون آثار هنری نیز علاقه داشت. در کنار این مسئله او بخشی از زندگیش را وقف امور خیریه کرد. لاسکر پس از آنکه به اوج شهرت رسید، برای مدت نسبتاً طولانی مدیریت تبلیغات حزب جمهوری خواه را به عهده گرفت و خدمات ارزنده‌ای به بعضی از رؤسای جمهور ایالات متحده داشت. لاسکر زمانی که در اوج بود، از مدیریت شرکتش کنار رفت و لورد و توماس را به 3 تن از آینده دارترین کارمندانش یعنی فوت، کن و بیلدینگ فروخت. خروج او از صنعت تبلیغات و واگذاری شرکتش به این 3 تن که حالا FCB نام گرفته بود، دوره جدیدی از تبلیغات را رقم زد. او پس از کنارگیری از قدرت 10 سال دیگر نیز در قید حیات بود و شاهد پیشرفت شرکت FCB بود. لاسکر یک جمله معروف داشت: هیچ تبلیغاتچی در دنیا به جز من وجود ندارد. نویسنده علیجاه شهربانویی، مشاور، تحلیلگر و منتقد تبلیغات. گوینده ملودی مالوردی.